بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث دیروز الحمدلله من فضل الله علینا که بحث بسیار دقیقی بود، یک نکته را اخلاق را فشار آورد که یادآور بشم، گویا من بحثایی که از جای بگیرم مستجیر و بالله نفسانیات حاکم نشود که به خود نسبت بدن و از جایی که نقل میکنم ممکنه با اضافات و توضیحات باشد و گاهی عنایت هایی که خدای حقیق خدای این بنده حقیق دارد، خدای کریم و طبیعی است که اون جای خودش دارد. اون بحث فطرت کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی با شرح استاد شهید مطهری، اون تعبیرات فطرت دل، اونها روزن، اینها تعابیری بود مال ایشان که اخلاقا مناسب بود اسم می بردن، چون که فاضل عزیز آقای عاشق فارس از صاحب نظر دیگری سؤال کرد که اون روز اسم برد درباره روز چهارشنبه بود ظاهرا درباره توجیه بقاء قیام امام حسین سلام الله تعالی علیه، گفتن دانشمندی مرحوم شده است که مرحوم علامه شیخ مهدی آصفی بود. این نکته اخلاقی برای یکم فشار آورد که شما بگم که خدای نخواسته ذهن آدم شیطان از هر کجا وارد میشه یه مطلبی رو به خودش نسبت بدهد، انسان خطرناکه. و بعد اسم بعضی ها نبرد که بگد خب در اداد مراجع نیست، خب اداد مراجع نباشه، اما دانشمند فاضل حقش آدم اسمش رو بگم. و جای بعضی از عزیزان خالی بود که جواب اشکالی که قطع پیروان ادیان اعتبار دارد یا ندارد با اون تحقیقی دیوز گفته شد مال من که نبود، مال سفره اهل بیت جای دیده نشده، کامل کامل بود که قدش رو بدن. در زم برای شما گفتم که ذکری هست صد بار لا اله الا الله که اون لا اله الا الله اثرش طبق به تعبیر عامیانه شیطان کشیست، وسوسه رو حل میکند، روح رو تصفیه میکند و روحیه توحیدی میداد. صد بار لا اله الا الله پشت سر هم هر روز طبیعتا با وضو باشد، ولی قبل از ظهرش بهتره چون روز صدق میکنه. و دو تا ذکر دیگه ای را هم براتون بگم در جمع اذکار ایام هفته که بلدید، اذکار ایام هفته که خب معروفه نیاز به گفتن ندارد، دو تا ذکر از ایام هفته یک خصوصیت های بسیار تأثیر گذار دارد یادتون نرد. یکی همین روز سه‌شنبه صد بار یا ارحم الراحمین، این میتوند آدم زیر پوشش رحمت قرار بدهد و رحمت الهی را جذب کند به طور ویژه، رحمت عامه که هست به طور خاص. صد بار یا الرحمن الرحیم روز سه‌شنبه و در دعاها و از کار ترقیب نمازتون هم اگر خواستید دعا بکنید 7 بار یا الرحمن الرحیم که بسیار مؤثر و ذکر دیگر هم از اذکار هفته که تجربه شده بسیار مؤثر هست قوت توان آدم و صلابت میداد انشاءالله ذکر روز پنجشنبه است لا اله الا الله الملك الحق المبین این تذکرات هم یادتان نرد انشاءالله از همه امروز که میگید شاید سال بار یا ارحم راحلین اگر نگفته باشید از امروز شروع کنید و اون 100 بار لا اله الا الله الملك الحق المبین را به حق قیمت شده است انشاءالله مادام الامر بگید که بسیار مفید و مؤثر است و البته حالا که کامل این مقدار بیشتر بگم روز جمعه صبح از شب جمعه بسیار حساس روایتشو دیدم افضل اعمال یوم الجمعه 100 صلوات بعد صلات العصر افضل اعمال یوم و بعدم صبح جمعه در ترقیبات نماز هم 100 صلوات شب جمعه هم بعد از نماز عشاء 100 بار صلوات اینا کاری میکند که یدرک ولا یوسف دل نورانیست زندگی دنبال نور است و راه هدایت است توفیق فرا میرسد خطر رفت مخصوصا صلوات خطر گناه رفع کنه چون ما خطری که داریم یک خطر داخلی داریم عمدتا خطر داخلی مهمه و اون خطر گناه خود آدم گناهانی که آدم احساس نمی کنه گناه خطر گناه صلوات رفع کنه صلوات نقشش رفع خطر گناه نقشش سلامت هست توفیق هست و رفع خطر جدی هم هست کسانی که بچه های تازه آمده به دنیا دارن براشون روزانه برای سلامت بچهشون روزانه هر روز حداقل والدین 10 تا صلوات پشت سر هم بفرستن این هم به خاطر بعضی از شخصیت های داخل جلسه خب الان هم خب صحبت از صلوات آمد یه صلواتی هم محبت کنید خب الحمدلله بعضی از بدهی ها کم کم پرداخت می شد یکی 2 تا قسط دیگه واقعی است که کامل بشه یک صلواتی نه اون جد صلوات نیست گفتنش خوب ما برای بعضی از دوستان گفته این که اگر میخواد بگر عجل فرجه همه اول صلوات اول رو بگد و عجل فرجه هم در صلوات آخر صدوم کافیه ولی اگر وقت داشته باشه باید همش عجل فرجه هم بگم خوب جد صلوات نیست عنوان بحث امروز ما نقش علم اجمالی در تنجیز حکم بحث بسیار مهم تا حدودی دارای پیچ و خم تند و جالب و دارای اثر عملی و جزء بحث های مهمی هست که در بحث های اصول یکی از تقریرات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که یکی از شاگردان فاضل ایشان به نام آقای لطفی نوشته است که شما نمی‌شناسید، عارض تهرانی هست، عارض تهرانی ها بشنسن، از قدام هست دیگه، حالا زنده نیست حالا ظاهر، حالا زنده باشم بالای سطح باشم بعیده زنده باشم، بعیده در حال حیات باشم، حالا زنده باشم حدودا در این سنده باشم. فقط فروع علم اجمالی را به عنوان یک تخریب، یک جلد تخریب نوشته است که بسیار مهم هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه هم در همین کتاب رسائل فروع متعددی را یادآور شده است به دلیل اهمیت علم اجمالی. اما نکته اول تعریف علم اجمالی. علم اجمالی به طور خلاصه عبارت است از علمی که تردد و اجمال در متعلق آن وجود داشته باشد. خود علم که کشف تردد ندارد، اجمال ندارد. علم اجمالی از باب وصف و شیء به حال المتعلق است، تعلقش تردد دارد. علم دارد که یکی از این عناین نجس است، اون متعلق علم که عناین باشد احد العناین مردد است که عنا سمت راست هست یا عنا سمت چپ. پس علم اجمالی از باب وصف و شیء حال متعلق است، یعنی متعلق علم مورد تردد و اجمال است و خود علم که تردد پذیر نیست، اجمال پذیر نیست، کشف. معنای علم اجمالی معلوم است، اما بحث در این است که علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف می شود یا نمی شود. در این رابطه اقوال مختلف است، به طور عمده در حافظتان بسپارید. سه قول وجود دارد، اینا را که حفظ کنید دیگه کافیه. قول اول این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است. علم اجمال در متعلقش باشد خود علم را از علم بودن بیرون نمی برد، کشف و حجیتش ذاتی است، مثل علم تفصیلی است. اما فرقش این است که در علم تفصیلی امتثال تفصیلی انجام می شود، علم داریم به این عنا خاص که متنجس است، از همون عنا اجتناب میکنیم، امتثال تفصیلی. و در علم اجمالی اجتناب اجمالی است، همین قطعه امتثال اجمالی است که اجتناب هم اجمالی است، درست؟ از هر دو اجتناب میکنیم تا این حاصل بشود که انتصال انجام شده. یک اجمال در مرحله انتصال فرقی اصلی و اساسی در منجزیت علم ایجاد نمی کند. این قول اول با شرحی که گفتیم در مقدمه که شرح و توضیح و اضافات از این بنده حقیر خداست. با قول دوم در این در قول دوم گفته می شود که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست، فرق دارد. علم تفصیلی علت تامه برای تنجز است، علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف است. بنابراین قاعده مقتضی اعمال می شود. قاعده مقتضی چه بود؟ اگر مانعی نباشد، شرط محقق باشد، مقتضی در مرحله علت تامه می رسد. در ضمن بیان محقق خراسانی هم آمده است که علم تفصیلی با علم اجمالی اشتراک دارند در اقتضا، در مرحله اقتضا، چون اونی که علت تامه هست مقتضی در ذهن هم دارد دیگه. ولی علم اجمالی ممکنه به مانعی بر بخورد و اون مانع یکی از دو چیزه: یک عسر و حرج، مانع عقلی، دو مانع ترخیص باشد، ترخیص از سوی شرع، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، ترخیص آمده باشد. ترخیص که آمده باشد، اینجا علم اجمالی در مرحله علیت نمی رسد. اما ترخیص نبود، شبهه محصوره بود، نه برای اصل جایی برای جریان بود و نه مانع عقلی داشت که احتیاط موجب عسر و حرج بشود. در اینجا علت تامه ممکنه بشود، اما در متن تصریح نشده، اما از ضمن بیان ایشان استفاده می شود. در یک نوشته هایی که قبلا داشته این یک تعارض با این توضیح حل می شود. حل تعارض در کلام محقق خراسانی، از نظر چینش و ترتیب زود گفتم، این اجازه بدید مطلب تا بکنم، جاش چند قدم بعد. قول سوم، اقوال رو کامل میکردم بعد میگفتم. قول سوم تفصیل، تفصیل این است که گفته می شود که علم اجمالی منجز است نسبت به مخالفت عملیه قطعیه. هم تقریبا ذهنتون اون بود یا کمی چیز کرد. منجز است نسبت به حرمت، درست، نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطعیه، و مقتضی هست نسبت به وجوب موافقت عملیه قطعیه. این سه قول مشهور و عمدترین است و اقوال دیگر یا مندرج در این اقوال بشود یا از سوی صاحب نظران محل اعتنا نباشد. سه تا قول درست شد، خلاصه سه تا قول. قول اول تنجیز مطلقا، یعنی مثل علم تفصیلی موافقت قطعیه واجب و مخالفت هم حرام، علت تام است. قول دوم مقتضی است که موافقت قطعیه واجب نیست و مخالفت عملیه قطعیه، عفوا، قول دوم مقتضی است که همین موافقت قطعیه واجب نیست، اما درست گفته بودم مخالفت قطعیه عملیه حرام می شود نتیجتاً عملا. اما قول سوم چه شد؟ تفصیل، همین تفصیل، اون تا از باب تنجیز نیست، از باب مقتضی نیست. قول دوم با قول سوم از نظر نتیجه در عمل یکی در میاد که اون در توضیح میگفتم، بازم زود آمد، بنظر از محلش زودتر آمد. شما یک بار دیگر سه تا قول خلاصه شو بنویسید. قول اول علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، منجز است، نتیجه تنجیز چی می شود؟ قول دوم علم اجمالی مقتضی است، نتیجه این شد که جریان اصل در اطراف آن ممکن است و موافقت قطعیه واجب نیست. قول سوم تفصیل است که موافقت قطعیه واجب نیست اما مخالفت قطعیه عملیه حرام است. محقق خراسانی می فرماید اقوا قول دوم است. ایشان قول دوم رو انتخاب کرد که چه بود؟ که علم اجمالی مقتضی است و موافقت قطعیه یه عملیه واجب نیست. این مدعاست. دلیلی که ایشان اقامه می کند به طور خلاصه از این قرار است. می فرماید علم اجمالی کشف هست ولی کاشفیتش مثل کاشفیت علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی کاشف تام هست و علم اجمالی کشفش ناقصه. فرق است بین کشف تام و کشف ناقص. پس ما نمی توانیم کشف ناقص را با کشف تام یک چیز و یک عنوان تلقی بکنیم. لذا میگیم کشف تام منجز است و کشف ناقص منجز نیست. و ادامه میداد یا بگید به عبارت دیگر، در علم اجمالی موضوع برای حکم ظاهری محفوظ است و اما در علم تفصیلی زمینه برای حکم ظاهری وجود ندارد. حکم قطعا معلوم شده، شک دیگه نیست، اما در علم اجمالی موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در حکم واقعی است. موضوع یادتون نرد، موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. و در علم اجمالی این موضوع موجود است. شک داریم که واجب، که حرام یا نجس، هازا او ذاک، خود این شک موضوع می شود برای حکم ظاهری. موضوع که آمد، نقش موضوع با حکم چه بود؟ سبب و مسبب یا علت و معلول. همین که موضوع برای حکم ظاهری محقق شد، علت و سبب برای حکم ظاهری موجود شده و مسبب که حکم ظاهری باشد قطعا خواهد آمد. معنی شد؟
درست.
ببینید آقای مجتهد زده محقق خراسانی می‌فرماید که علم اجمالی حکم واقعی را برای شما معین نمی کند تا شک را از میان بردارد. درسته؟ با وجود علم اجمالی شک در تشخیص حکم واقعی موجود است و شک در حکم واقعی موضوع برای حکم ظاهری است. این سلسله ما بافت طبیعی است، یه بافت طبیعی دارد. بنابراین فرق
هست. در نتیجه باید، یعنی اگر موضوع محقق شد در
اسم ظاهر هم بشد، باید اذن مولا یا به مخاطب اسمان یا خطیه هم بعدش که خواهد بزن. احسنت. حالا اون اشکال خودش جواب میگد، این اشکالی که شما کردید الان اشکال کردید یا در ذهنت یا مطالعه کرده بودید، در هر سر اشکال مطرحیه، اون اشکال الان جواب میگد. مطلب رو در یک جمله بازم امروز که تکرار میکنم، خاطر اینه که پیچش تنده، خوب بفهمیم که بعد بافت به هم نخورد. در صورتی که علم اجمالی داشته باشیم، حکم واقعی مشخص معلوم نیست و شک در حکم واقعی موضوع برای حکم ظاهری است. بنابراین علم اجمالی با علم تفصیلی فرق دارد. به هیچ وجه نمیتوانیم بگیم که علم اجمالی همان علم تفصیلی است. این دلیلی که از طرف ایشان از بیان محقق خراسانی استفاده کردیم ادامه میداد. میفرماید که حکم ظاهری از کجا میاد؟ خب از او زمین است، از طریق اجرای اصل از جاری میشه. کل شیء لک حلال قاعده، اونم اصل جاری میشه. اصالت و طهاره جاری میشه. میفرماید که این اصالت و طهاره در اینجاش دیگه اشکال برانگیز میشن. این اصالت و طهاره در بعضی از اطراف که جاری میشود، در همه اطراف هم جاری میشود. این دیگه مشکل میکنه. همه اطراف اصالت و طهاره جاری کنه. چرا؟ موضوع هست و حکم و ترخیص و جای اصل. شما 10 ظرفی رو که شک داشتید، یک ظرف نجسه، نسبت به هر کدامش که میرسید اصالت و طهاره. چرا؟ چون شک در آخری هم که برسید، دهم، همون دهم چه وضعیتی دارد؟ شک در طهارت مجرای نگه این می شود. حالا اشکال آقای آمادی که در خود متن ذکر شده است، اشکال این رأی و نظر جریان اصل در اطراف علم اجمالی با این قاطعیت که محقق خراسانی فرمود که حتی در شبهه محصوره تطبیق میکنیم جاریست. این رأی و نظر مناقضت دارد، تناقض دارد با حکم واقعی، چون در ضمن این موارد شبهه یقین داریم حکم واقعی هست، منتها در حاله ابهام. یقینی به مناقضت با حکم واقعی در آخر کار به وجود میاد. معلوم شد؟ جواب، دو تا جواب میگن به اصطلاح با مطایبه بگیم دو و نیم جواب. حالا دو جوابش رو بگیم، نیمش رو بعدن. جواب اول عبارت است از جواب نقضی. می فرماید که جریان اصل در اطراف علم اجمالی اگر شبهه غیر محصور باشد مورد تسالم اصحاب است. منتظر بودم بگید. مورد تسالم اصحاب است که در اطراف علم اجمالی و شبهه محصوره اصل جاری است. مورد تسالم اطراف شبهه غیر محصوره اصل جاری است بلا شبهت ولا خلاف، مورد تسالم. اگر کلمه غیر افتاده باشد از زبان من یا از گوش شما جبران شده شد که قطعا تقدم با شماست، جوانید، فرق است بین جوان و جوانتر. به حضور شما بعد از که این مطلب گفته شد مناقضه رو فهمیدیم، اشکال رو فهمیدیم، با خود حکم واقعی تناقض دارند. تناقض به معنی اصولی دیگه، یعنی تضاد. تناقض در اصطلاح اصول اهم از تناقض فلسفی و تضاد است. تضاد دارند. در جواب ایشان یک نقضی کرد، گفت در شبهه خیر محصوره متسالمان علیه هست که اصل جاری می شد. خب اونجا که جاری شد اینجا هم جاری می شد. چرا؟ برای اینکه اگر اشکال بکنید که در شبهه محصوره تناقض قطعیست، استلزام تناقض قطعیست و در شبهه غیر محصوره استلزام تناقض احتمالیست، این توجیه شما پذیرفته نیست. چرا؟ چون که در بحث معقول گفته ایم که همون گونه که تناقض قطعی محال است، تناقض احتمالی هم محال است. چون به عبارت دیگر تناقض محتمل نیست، تناقض محتمل نیست، محالتی از محالات واضحی که باشه محتمل تحقق نیست، تناقض محتمل نیست، عبارت کوتاه. پس یعنی تناقضی که قطعا وجود ندارد احتمال ندارد دیگه، احتمال تناقض هم محال. اون گهی می فرماید که هر آنچه را شما اونجا توجیه کردید در تناقض احتمالی، ما می توانیم همان توجیه اینجا بیاریم. جواب نقضیه دیگه. فعلا ما در مقام رد و اشکال نیستیم، اصلا اینجا یه نقض و نقدی وجود دارد و آن این است که در شبهه غیر محصوره توجیه دارد که موجب قص و حرج می شود و در شبهه بدویه توجیه دارد که احتمال ضعیفه. بله اعتنا نمی شود. اما در شبهه اطراف علم اجمالی که شبهه محصوره باشد، نه، مخالفت با علم اجمالی یا مخالفت با حکم واقعی قطعی است. فرق دارد. در نقض باید موردی که تنظیر می شود مشابه باشد، مشابهت نیست. قصد نداشتم اینو بگم که گفته شد. این جواب نقضی، اما جواب حلی. جواب حلی رو میگه وقت تمام شده است، وقت حل شد. جواب حلی عنوان بکنم شرحش فردا انشاءالله. وجه جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی و منجز بودن حکم ظاهری و منجز نبودن حکم واقعی. جواب حلی فهرست و عنوانش اینه، شرحش انشاءالله فردا. برای سلامتی آمان زمان سلام آخر.